بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به این جواب نبضی که مرحوم آقای خویی قدس سره از اون استدلال ذکر کردن و خلاصه این جواب نقضی این بود که همانطوری که موافقت احتمالیه در مواردی که علم تفصیلی وجود داره اونجا کفایت میکنه، در موارد علم اجمالی هم چه اشکالی داره ما بگیم که اگر شارع اذن در ارتکاب بعضی از اطراف رو داد، اینجا عنوان موافقت احتمالیه رو داره و این اشکالی نداره. این جواب نقضی رو میشه یه تأملی درش کرد، ولی که حالا فی نفسه مطلب خوبیه و اون تأمل این است که بحث ما در اذن در معصیت احتمالیه نه در موافقت احتمالیه. در باب موافقت احتمالیه شارع میتواند به موافقت احتمالی اکتفا بکند در مقام امتثال. مثلا کسی که نمیداند قبله کدام یک از این جهات اربعه است، اگر شارع بگوید خب به یک جهت خوندی برای من کافیه، خب اینجا اون جهت عنوان موافقت رو دارن احتمالا و شارع این موافقت احتمالی را بهش اکتفا بکنن. در این مثال نقضی که ایشون زدن که اگر کسی عرض میکنم که در باب نماز بعد از نماز قاعده فراغ رو جاری کرد، اینجا موافقت احتمالیه. شارع میتواند در باب موافقت بگه من همونطور که موافقت قطعی برای من کافیه، موافقت احتمالی هم برای من کافیه. اما الان بحث در موافقت احتمالی نیست، بحث در این است که یک فعلی احتمالا معصیته و مستدل میگوید همانطوری که اذن در معصیت قطعی قبیحه، اذن در معصیت احتمالی هم قبیحه. اینجایی که اطراف علم اجمالیه، خب یکی از این دوتا نجسه. اگر بخوایم بگیم ثبوتاً امکان دارد که شارع اذن در یک طرف بدهد، این اذن در معصیت احتمالیه و این غیر از اون نقضیست که شما دارید وارد میکنید. نقض شما اثبات کفایت امتثال احتمالیه. امتثال احتمالی اشکالی نداره، مثل اون مثال قبله رو که عرض کردم، شارع بگه به یک جهت نماز بخون، شارع میتونه بگه اینجا که نمیدونه قبله کجاست به یک جهت نماز بخون. در بعد از نماز اگر شک کردیم در جزئیات نماز از جهت اینکه صحیحا آورده شده یا نه، بگه حالا که نماز تموم شد من دیگه این نماز رو قبول میکنم، قاعده فراغ جاری بشه، میشه امتثال احتمالی. اما اینجا بحث معصیت احتمالیه و مستقل میگه همونطوری که اذن در معصیت قطعی قبیحه، اذن در عملی که معصیت احتمالی باشد هم قبیح. لذا این جواب نقضی مواجه با این تأمل و اشکالی است که ما در اینجا داریم. بعد در جواب حلی می‌فرماید جواب حلی این است که موضوع برای ادله اصول عملیه شکه و در اینجا ما در هر کدام یک از این اطراف ما شک داریم، در هر طرف بالخصوص شک داریم آیا این طرف نجس هست یا نه، اون طرف نجس هست یا نه. موضوع در اصول عملیه شک و با وجود شک این اصل عملی جریان پیدا میکنه. خب لذا می‌فرمایم جواب حلی ماست، جواب حلی ما اینه. خب ببینید اینم به نظر ما جواب حلی نشد، این هم اگر دقت بکنیم حل نکرد مسئله رو، مستدل مگر این شک رو منکر در اینجا، مستدل شک را در هر کدام یک از اطراف علم اجمالی قبول داره، اما می فرماید اگر شارع ولو نسبت به بعضی از اطراف اذن در ارتکاب بدهد می شود معصیت احتمالی و معصیت احتمالی قبیحه. پس این نه جواب نقضی مرحوم آلخویی رو ما قبول کردیم و نه جواب حلی. جواب اصلی که ما بتونیم در اینجا بدیم این است که اصلا کبرا رو خراب بکنیم. مستدل کلامش یک صغرا داره و یک کبرا. صغراش این بود اذن در ارتکاب بعض الاطراف اذن فی المعصیت الاحتمالیه، این صغرا. کبرا این بود همانطوری که اذن در معصیت قطعی قبیح است، مولا در یه جایی که یه تکلیف 100% رو متوجه مکلف کرده با فرض فعلیت و تنجز این تکلیف، خب حالا اگر مخالفتن کرده ای بی نداره، این مسلم قبیحه. کبرا این است که همانطوری که اذن در معصیت قطعی قبیحه، اذن در معصیت احتمالی هم قبیحه. ما اشکالمون این کبراست، چرا اذن در معصیت احتمالی قبیحه؟ ما اگر آمدیم در یک جا گفتیم آقا شارع میگه اینجایی که نمیدانی با این عمل من رو معصیت میکنی یا نه، من اجازه ارتکاب میخوام بدم، از جهت امکان عقلی چه استحالهی داره؟ چه اشکالی داره شارع بیاد اذن بدهد در بعض الاطراف؟ در جمیع الاطراف اذن در معصیت قطعیه میشه، عقلا قبیحه، اما در بعض الاطراف عقل میگه برای شارع این امکان وجود داره که بیاد اذن در ارتکاب بده و این قبیح نیست. اصلا قبیح اونجاست که این معصیت یقینی باشه، جایی که انسان نمیداند با یک عملی مولا را معصیت میکند یا نه، ارتکابش اشکالی نداره. و شاهد ما در اینجا این است که در شبهات بدویه شما چی میفرمایید؟ مگر در شبهات بدویه معصیت احتمالی نیست؟ شما فقط الان یه ظرف دارید نمیدونید پاکی یا نجس، اصالت طهارت شارع فرموده جاری کن، احتمال اینکه اینم نجس باشه میدید، نمیدونید آیا این حلال یا حرام، کل شیء لک حلال جاری میشه، ممکنه واقعا هم حرام باشه. ما در شریعت چون شریعت ما شریعت سمحه سهله، مواردی که اذن در ارتکاب معصیت احتمالی باشه فراوان داریم، اصلا لذا باید کبرا رو درش خدشه بکنیم. کبرا که بگیم اذن در معصیت احتمالی هم مثل اذن در معصیت قطعی قبیحه، این برای ما قابل قبول نیست و نتیجه میگیریم که ثبوتاً اجرای اصول عملیه در بعضی از اطراف هیچ اشکالی نداره. در جمیع الاطراف اذن در معصیت قطعیه است، اما در بعض الاطراف اذن در معصیت احتمالیه و اذن در معصیت احتمالی قبیح نیست. خب اونایی که حق، حالا ممکنه اینو بگیم، اولا خود ما هم که حق و طهارت رو نپذیرفتیم، یک. ثانیا بگیم لو سلمنا که مسلک حق و طاعه درسته، باز عقل در باب حق و طاعه میگه اونجایی که احتمال ولو ضعیفی هم به یک وجوبی هست باید اتیان بکنیم، اما خود همین عقل میگه شارع در این موارد احتمال رخصت در ترک میتونه بده. یعنی اگر ما از مسلک حق و طاعه، سوال خیلی خوبی فرمودید، اگر از مسلک حق و طاعه که ما سال گذشته این بحث حق و طاعه رو مفصل بحث کردیم و از آقایانم تقاضا کردیم رساله‌ای در این زمینه بنویسید، اگر اینم اضافه کنید به اون مطلب، بر فرضی که حق و طاعه رو کسی قبول بکند، اما این مقید است به اینکه شارع در همین موارد احتمال رخصت در ترک نده و شارع میتواند عقلا در موارد احتمال رخصت در ترک بده، این تقابل کلام در مقام ثبوت. کدوم اشکال؟ خیلی خوب، شما خودتون الان عقل سلیم رو بهش مراجعه کنید، عقل آیا اذن در معصیت احتمالی رو اجازه میده یا نه؟ حالا اینم یه مقداری آدم بگه نمیدونیم، خب میگه موارد فراوانش در فقه واقع شده اصلا. شما در شبهات بدویه، در شبهات بدویه الان نمیدونید فرض کنید موسیقی حلال یا حرام، میگه آقا شبهه موضوعیه است، اشکالی نداره استفاده کردن از اون، ولی خب واقعا ممکنه این معصیت باشه یا نه، اما شارع ترخیص داده برای مصلحت تسهیل. مثلا بخوام عرض بکنم شارع در موارد زیادی در معصیت احتمالی اصلا ترخیص هم داده و اغلب اجازه میده، اغلب میگه بله اونی که قبیح معصیت قطعیه است، اما اونجا که معصیت احتمالیه، خب این معصیت اصلا خود معصیت مولا چرا قبیحه؟ برای این است که این انجام حق مولا رو ما از بین میبریم، ظلم مولاست. مثلا خود مولا اگر آمد اجازه داد، این دیگه ظلم مولا نیست. منتها در معصیت قطعیه که مولای حکیم نمیتونه همچین اجازه ای بده، برای اینکه این مستلزم لغویت میشه. در اونجایی که یه تکلیف 100% از همه جهات قصوری درش نیست، تکلیف فعلی منجزه، پیاخدا توسط پیامبر به مردم فرض عقیم و صلات، پیامبر هم به مردم ابلاغ کرد، حالا 5 دقیقه بعد بگه این تکلیف واجب مسلم قطعی رو اجازه میدن حالا معصیت کنی، این از مولا، مولای حکیم قبیه. اما در معصیت احتمالی مولا میتونه بگه که چون نمیدونید دارید دوان مخالفت میکنید یا نه، من اجازه ارتکاب میدم، عقلا میگه مانعی نداره. عرف هم همینطور، عرف هم میرازه، عرف هم ارتکاب یک طرفشو. اتفاقا در علم اجمالی اصلا ما وقتی به عرف میگیم آقا باید احتیاط کنیم، یه عرف میگه یکیش که مسلم پاکه، او اگه ذهن عرف رو میخوایید، عرف با اینکه خب شما حالا ما همش داریم مثال میزنیم به دو طرف، علم اجمالی داریم یکی از این 5 تا گونی ما نجسه مثلا، درست؟ بعد میگیم خب احتیاط باید بکنید، از همش اجتناب بکنید، عرف میگه آقا یکیش من میدونم نگیده آقا چهارده دیگه چی؟ خود عرف هم ارتکاب بعضی از اطراف رو فی نفسه قبیح نمیدونه، هم عرف هم عقل قبیح نمیدونه معصیت احتمالیه رو. شرع هم که عرض کردم همین موارد شبهات بدویه بهترین شاهد است من اینکه شرع هم در معصیت احتمالیه ترخیص در ارتکاب داده. قبول کردید یا؟ نه ببینید دفع ضرر محتمل اونجا که مؤمنی نباشه، مؤمن با الف یعنی اونجا که چیزی که ما رو ایمان بکنه از اقا، مؤمن نباشه، همین اذن شارع مؤمنه. ما نمیگیم، ما میگیم که اگر شارع بخواد اذن بده ممکنه، بگیم عقلا ممکنه، خود اذن شارع هم میشه مؤمن دیگه، بحث دفع ضرر محتمل نمیاد. چی فرمودید؟ قرعه نه، چون در باب قرعه اونجا تو روایات داریم اگر قرعه با شرایطش باشه که البته یکی از شرایطش این است که لا قرعه الا بالامام، حالا اگر از امامم یه پله که نه میلیون ها پله بیاییم پایین به فقیه برسیم دیگه، اما از اینجا تجاوز نمیتونیم بکنیم. اگر امام معصوم علیه السلام یا فقیه قرعه کشی تو روایات داره اون واقع در میان، حسابه رو واقع میکنه در مسئله قرعه، یک چنین چیزی هست. خب اینجا پس ببینید بحث مقام ثبوت ما تمام شد، نتیجه گرفتیم ارتکاب جمیع الاطراف مساویس با اذن در معصیت قطعیه، و اگر اون فرمایش امام بگیم گفتیم که فرقی در قوه بین اذن در معصیت و ارتکاب و مخالفت با حجت نیست، و ارتکاب بعض الاطراف میشه اذن در معصیت احتمالیه، اذن در معصیت احتمالی اشکالی نداره. حالا میرسیم به مقام اثبات که عمده این مقام اثبات، اولا اونچه که از مجموع کلمات شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف از رسائل استفاده می شود این است که اصلا شیخ بحث ثبوتی نکرده، ولو در بعضی از تعابیر اشاره داره به این مانع ثبوتی، اما عمده مدعای شیخ که شیخ انصاری از کسانی است که قائل است در اطراف علم اجمالی اصول عملیه و احکام ظاهریه جریان نداره، عمده ادعای شیخ مربوط به مقام اثباته، و شیخ این بحث رو هم در استصحاب مطرح کرده و هم در کتاب البراءه مطرح کرده، و محور این مقام اثبات عمدتاً رول استدلالی است که شیخ انصاری در کتاب رسائل کرده. اون وقت ما خوب اینجا دقت کنید ترتیب بحث رو، ما بحث مقام ثبوت رو گذاشتیم کنار، در مقام اثبات ما باز سه تا بحث باید بکنیم. یک، آیا ادله احکام ظاهریه از امارات، اصول عملیه عقلیه، اصول عملیه شرعیه، آیا این ادله شامل جمیع الاطراف میشه یا نمیشه؟ این یک. اگر آمدیم گفتیم شامل جمیع الاطراف نمیشود، میریم سراغ اون چهار مرحله‌ای که عرض کردیم، میشه مرحله چهارمش. اگر گفتیم شامل جمیع الاطراف نمیشه، شامل بعض الاطراف معینا میشه یا نه؟ این دو. و سوم، اگر گفتیم شامل بعض معین نمیشود، آیا به نحو تخییری، یعنی شارع بگه خب حالا که نمیدونی کدوم یکی از اینا نجسه، مخیر یکیشو مرتکب بشی یکیشم کنار بذاری. آیا در اینجا مسئله تخییر مطرحه یا نه؟ که این مسئله تخییر امریست که در اذهان عرف زیاد مطرحه، که خب حالا که نمیدونیم یکیشو تخییرن مرتکب بشیم بقیه رو کنار بگذاریم. پس این سه تا بحث در اینجا مطرحه. حالا در بحث اول ما باید شروع بکنیم از کلام مرحوم شیخ در باب استصحاب. استصحاب رو خواهیم گفت، بعد میم اصول عملیه عقلیه و شرعیه رو بهش اشاره میکنم. اما عمدتا در اصول شرعیه استصحاب مطرحه. بفرمایید. خب حالا این رو فرض این است که ثبوتاً ممکن باشه. اگر ثبوتاً ممکن باشه ببینیم آیا ادله. اگر گفتیم ثبوتاً اصلا ممکن نیست، بر فرضی که ادله شاملش هم بشود باید توجیه کنیم ادله رو. اما اگر گفتیم ثبوتاً ممکن هست، خب او کافی نیست برای ما، باید ببینیم در مقام اثبات آیا دلیل داریم یا نه. عرض میکنم که کلام مرحوم شیخ رو ببینید در استصحاب رسائل و در براءت. شیخ می‌فرماید اگر استصحاب بخواد شامل تمام اطراف علم اجمالی بشود، دلیل استصحاب یک تفاوتی بین صدر و ذیل لازم میاد و این تفاوت سبب میشود که بگیم دلیل استصحاب دیگه شامل همه اطراف علم اجمالی نشود. باز اصلاحی میکنیم و تأخیر ارز کردم، اختیاری نبود امروز چند دقیقه دو اکسی. صلی اللہ علیه و سلم.